سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. روزا اوتونبایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان بار دیگر خواستار دسترسی دختران و زنان افغان به آموزش و کار شده و به مناسبت روز بین‌المللی آموزش که امروز از آن تجلیل می شود در یک پیام ویدیویی گفته است.
در افغانستان برای تمام دختران، پسران، مردان و زنان تعلیم بیشتر از حق ابتدایی آنها می باشد. تعلیم برای آینده افغانستان یک اصل است. برای افغانستان تعلیم یک نیازمندی می باشد.
در روز جهانی آموزش، ایالات متحده آمریکا از قدرت و مقاومت پایدار زنان و دختران افغان ستایش کرده. اداره کمک های انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID امروز در خبرنامه در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که در سال 2023 میلادی متعهد شده که 79 میلیون دلار را طی 5 سال آینده برای اطمینان از این که همه دختران و پسران افغان بتوانند از حقوق آموزش مسئول و با کیفیت بهره مند شوند اختصاص داده. در این حال سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید که با گذشت هر روز زندگی زنان و دختران افغان سخت‌تر می شود. هدر بار مسئول امور زنان این سازمان امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق به دو دلیل افزایش مشکلات زنان در افغانستان اشاره کرده که به گفته او دلیل اول این است که طالبان اکثر اوقات طرح‌های توهین‌آمیز را روی دست می‌گیرند و دلیل دوم این که به گفته او بسیار خطرناک است چگونگی عملی ساختن این طرح‌هاست. طالبان بعد از تسلط دوباره بر افغانستان در تابستان سال 2021 میلادی دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در ماه دسامبر همان سال دختران از رفتن به پوهنتون‌ها نیز محروم شدند. بر اساس وبسایت رسمی حسن روحانی رئیس جمهور سابق عملگرای ایران یکی از مقامات شورای نگهبان گفته که صلاحیت روحانی برای نامزدی در انتخابات آتی این مجلس رد شده است. شورای نگهبان نهاد روحانی است که وظایف آن شامل انتصاب و عزل تئوریک رهبری آن کشور می باشد. حسن روحانی برای نامزدی در انتخابات آتی شورای نگهبان که قرار است در ماه فوریه برگزار شود ثبت نام کرد. روحانی در سالهای 1392 تا 1400 رئیس جمهور ایران بود و انتخابات سابق شورای نگهبان تحت نظر وزارت داخلی او دایر شده بود. یک مقام ارشد امدادی سازمان ملل متحد می گوید در حالی که نیروهای اسرائیلی در جنوب شهر اصلی غزه پیشروی می کردند، یک مرکز آموزشی این سازمان که ده ها هزار هاواره را در خود جا داده امروز هدف قرار گرفت که در نتیجه آتش سوزی ساختمان ها باعث تلفات گسترده شده. به گفته مقامات فلسطینی نیروهای اسرائیلی همچنان در حمله به خان یونس راه شفاخانه اصلی جنوب غزه را قطع کرده و راه اصلی فرار ساکنان و افراد را که به آنجا پناه برده بودند بستند. اردوی اسرائیل در پاسخ به سوالات در مورد این آتش سوزی گفته که این منطقه پایگاه مهم حماس است. گروهی که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر خبرها می شنوید که نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که آموزش یک امر حیاتی برای افغان هاست. در حالی که امروز 24 جنوری از روز جهانی آموزش تجلیل می شود، وضعیت دانشجویان دختر در افغانستان چگونه است؟
اصلا دختران در افغانستان حق آموزش را ندارد، چی برسد به اینه که ما مشکلات آموزشی را که روبرو هستیم را بیان نماییم.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات بر سلمانی ها محدودیت وضع کرده.
این استایل ها اگه کم شود روی کار ما خیلی تأثیر داره، چون که کار ما همه روی استایل روز است. شاید 50% مشتری ها ما کم شود.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
ویسال برنامه از دل میدان های ورزشی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
روزا اوتانبایوا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، امروز در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی یوناما منتشر شده گفته که تحصیل لدختران افغان نه تنها خواست کشورهای غربی بلکه خواست جهان اسلام است. در این حال عفو بین الملل میگوید که طالبان باید در زمینه جلوگیری از آموزش دختران و زنان پاسخگو باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزا اوتونبایوا، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس دفتر یونما، به مناسبت روز جهانی آموزش با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان هشدار داده که ادامه وضعیت کنونی آسیب بیشتر به افغان‌ها خواهد رساند و افغانستان را از جهان اسلام و جامعه جهانی جدا خواهد کرد. در پیام ویدیویی روزا اوتونبایوا که بر روز چهارشنبه در صفحه اجتماعی دفتر ایات معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما نشر شده، او از حکومت طالبان خواسته است تا از حقوق همه افغانها فارغ از جنسیت محافظت کند و افزوده است که محرومیت همه دختران و زنان از تحصیل قابل دوام نیست.
To the women and girls of Afghanistan, please know that you are not alone. The United Nations.
دختران و زنان افغانستان، شما خبر دارید که تنها نیستید. سازمان ملل متحد در کنار شما میستد و برای آینده شما خواستار عدالت و حمایت از شماست. این تنها خواست کشورهای غربی نیست، بلکه خواست جهان اسلام نیز است. ما در آخرین کنفرانس سازمان همکاری‌های اسلامی که این درخواست را مطرح کرد، شرکت کردیم. مقام‌های حاکم در افغانستان مسئولیت دارند برای حفظ حقوق و پیشرفت هر فرد از جنسیت کار کنند. تداوم وضعیت کنونی بیشتر به همه افغانها آسیب می رساند و افغانستان را از جهان اسلام و جامعه جهانی جدا می کند.
رئیس هیئت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان آموزش را یک اصل برای صلح پایدار خوانده و افزوده است ادامه هر روز این محرومیت بنیان یک جامعه مرفه و برابر را سست می کند. رئیس یونما تاکید می کند که آموزش و تحصیل یک حق اساسی برای همه دختران و پسران، زنان و مردان در افغانستان است، زیرا به گفته او این اصل بنیاد آینده افغانستان را تشکیل می دهد. یونما در حال از محدودیت تحصیل دختران و زنان در افغانستان نگران است که امروز 857 روز می شود که حکومت طالبان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و همچنین 397 روز می شود که دختران از تحصیل منع شدند و حق رفتن به پوهنتون را ندارند. حکومت طالبان هنوز دلیل روشن برای این محدودیت ارائه نکرده است، اما این تصمیم را دستور رهبر خود خوانده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل امروز در وبسایت خود نوشته است که طالبان باید برای جلوگیری از تحصیل میلیون ها دختر و زن پاسخگو باشند. این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواسته که موضوع تحصیل دختران در افغانستان را نادیده نگیرد. حکومت طالبان اما امروز بدون اینکه برای بحث در مورد تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم بحث کند، کنفرانسی را زیر عنوان تقویت مؤسسات آموزشی در کابل برگزار کرد. حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، در سخنان در این کنفرانس پذیرفت که کیفیت مؤسسات آموزشی و مدارس در افغانستان روز به روز بدتر می شود.
تعلیم اگر علم دین است یا علم دنیا، اگر علوم دینی است یا علوم عصری، مطابق به معلومات ما کیفیت آن به سوی خراب شدن روان است.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان نه تنها بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کردند، بلکه نصاب درسی را تا صنف ششم نیز تغییر داده است و نسبت به مکاتب بیشترین توجهشان را به مدارس دینی معطوف کرده است. موضوعاتی که نگرانی ها و سوالات را در پیوند با کیفیت نصاب آموزشی و تحصیلی افغانستان ایجاد کرده است.
شنیدید که روزا اوتونبایوا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی در مورد محدودیت‌های وضع شده بر آموزش دختران و زنان افغان میگوید که این وضعیت بیشتر افغان‌ها را آزار می‌دهد. در حالی که امروز از روز جهانی آموزش تجلیل می شود، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که سیستم آموزشی در افغانستان در پایین ترین سطح در جهان قرار دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز 24 جنوری روز جهانی آموزش است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در گزارشی به این مناسبت میگوید که افغانستان دارای پایین‌ترین سطح کیفیت آموزش در جهان است. یونیسف گفته که تنها 13% از کودکان در صنف دوم و سوم مهارت ابتدایی خواندن را دارند و تنها 18% مهارت ریاضی را دارند. زیرساخت‌ها و مکاتب امن از پایه‌های اساسی سیستم آموزشی با کیفیت در گزارش یونیسف خوانده شده و گفته شده است که اما در افغانستان بیش از نیمی از مکاتب آب آشامیدنی پاک و بیش از یک سوم آن سرویس های بهداشتی ندارند. از سوی دیگر روز جهانی آموزش در حال فرا رسیده که 856 روز از بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و 396 روز از بسته شدن دروازه های پوهنتون ها برای دختران دانشجو می گذرد. در کنار آن طالبان کورس های آموزشی را هم برای این دختران محروم از آموزش و تحصیل مسدود کردند. با وجود واکنش های گسترده ملی و بین المللی به این ممنوعیت‌های طالبان و خواسته‌ها برای رفع آنها، مقام‌های طالبان تاکنون هیچ اقدامی برای برداشتن این ممنوعیت‌ها نکردند. یک دانش آموز دختر که از آموزش محروم شده و نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید:
اصلاً دختران در افغانستان حق آموزش را ندارد، چی برسد به اینی که ما مشکلات آموزشی را که روبرو هستیم را بیان نماییم. بحران وحشتی که در افغانستان فعلا در جریان هست، اینمی بازماندن دختران از تحصیل و از دانشگاه و مکاتبشان هستند که تمامی دروازه های تحصیلی برایشان بسته هست.
در کنار شکایت دختران محروم از آموزش، برخی دانش آموزان پسر میگویند که با مشکلات در روند آموزش مواجه هستند. علیرضا دانش آموز صنف 11 در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها در مکاتب با کمبود کتاب و آموزگار مواجه هستند و همچنان نگرانند که خواهرانشان مکتب رفتن نمیتوانند.
اساتید ورزیده وجود نداره در مضامین کلیدی، وقتی که اساتید نباشه شاگردا صنف کنترل میکنه و درس میده. هدف مکتب موی و یونیفرم شاگردا میباشه. مکتب ما با کتاب هم نیاز داره، هر شاگرد 2 یا 3 کتاب داره، تنها نمره ها کتاب پوره دارن و همچنان ضعف در مدیریت هم وجود داره. وقتی که ما میریم به مکاتب ولی خواهرای ما نمیتونه به مکاتب بره.
یک آموزگار که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفت: هرچند در حال حاضر مشکلات در سیستم آموزش افغانستان وجود دارد، اما تصمیم حکومت طالبان برای تغییر نصاب آنها را بیشتر نگران کرده است.
آموزش دینی داشتیم، کتاب دنیا داشتیم، قرآن کریم داشتیم. اینا کتابایی بودن که در رده اول یا در سطح اول تقسیم اوقات ما قرار داشت. اما فعلا اگر ساینس نخوانیم ما چگونه بدانیم که یک انسان کدام سیستم ها در داخل بدنش هست و با کدام سیستم ها زندگی میکنه؟ اگر ما تاریخ نخوانیم از اوضاع قبلی افغانستان چگونه ما با خبر شویم؟ در کل سیستم آموزشی در افغانستان خلاصه است، در یک نکته و در یک جمله که اگر برتون بگویم رو به سقوط است.
برخی فعالان آموزش میگویند که برای بهبود کیفیت آموزش و حق برابر آموزش باید به سیستم آموزشی بیشتر توجه شود. زرکم ملیار، یک فعال آموزش و مسئول مطبوعاتی کمپاین ملی آموزش دختران، در صحبت با رادیو آزادی میگوید هنوز افغانستان با کمبود ساختمان مکاتب، مواد درسی، صنوف آموزشی مواجه است که این بر سیستم آموزشی و کیفیت آن تاثیر میگذارد.
نبودن مکاتب از یک طرف، کمبود معلمین مسلکی از جانب دیگه، اجازه ندادن دخترای ما بالاتر از صنف 6، این مشکل دیگه است که همه تبعیض که نمیتونن که با مکاتب دسترسی داشته باشن. بسته بودن پوهنتون ها و مکاتب برای دخترا این اساس و بنیاد جامعه ما را لرزان میسازه.
این در حال است که مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، و حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، امروز چهارشنبه در مراسم گشایش کنفرانس زیر نام کنفرانس ملی بهبود نهادهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان در کابل گفت که حکومت آنها در کنار تقویت سیستم آموزشی در تلاشند تا علوم عصری را در چوکات شریعت در نظام آموزشی جا دهند. پیش از این وزارت معارف حکومت طالبان از تغییر نصاب تعلیمی پایین‌تر از صنف ششم خبر داده و گفته که این تغییرات شامل حذف موارد می شود که خلاف شریعت و عرف افغانی بوده است. از سوی دیگر برخی مقام‌های حکومت طالبان همواره بر افزایش مضامین دینی در سیستم‌های آموزشی و تحصیلی مکاتب و پوهنتون‌ها تاکید کردند و حتی شمار مدارس دینی را هم افزایش دادند. در حال حاضر 20 هزار مدارس دینی در افغانستان وجود دارد که 13 هزار مدرسه ثبت وزارت معارف است. این در حالی است که امروز 24 جنوری برابر بر روز جهانی آموزش است و از این روز در بیشتر کشورها بزرگداشت صورت می‌گیرد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو شعار امسال روز جهانی آموزش را نقش مهم آموزش و آموزگار در مقابله با سخنان نفرت انگیز انتخاب کرده است. یونسکو در مورد این روز در وبسایت خود نوشته است که سخنان نفرت انگیز به تعصب و تبعیض دامن می‌زند و می‌تواند خشونت را عادی سازد و از همین رو یونسکو از کشورهای عضو خود می‌خواهد که آموزش را به عنوان ابزار برای تقویت صلح و کرامت انسانی در اولویت قرار دهند.
شنیدید، در حالی که امروز از روز جهانی آموزش تجلیل می شود، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف می گوید که سیستم آموزشی در افغانستان در پایین ترین سطح در جهان قرار دارد. در این مورد ساعت قبل با محمد ابراهیم شینواری، سابق معین و سرپرست وزارت معارف جمهوری مخروعه افغانستان صحبت داشتم. نخست نظر او را پرسیدم.
متاسفانه با وجود پیشرفت‌های زیاد در بخش دسترسی و تعداد متعلمین، کیفیت در زمان جمهوریت هم بسیار پایین بود و طوری که وزیر نظام فعلی گفت که روز به روز پایین تر میشه، فعلا کیفیت از سابق هم زیاد پایین شده و نظر به مقایسه با دیگر کشورهای دنیا و ضرورت عصر بسیار تاسف‌آور و قابل تشویش است.
آقای شینواری، آیا در افغانستان در حال حاضر همه دختران و پسران دسترسی یکسان به آموزش دارند و به عقیده شما چرا تا هنوز طالبان نتانستند که طرح آموزش دختران در افغانستان تهیه و عملی کنند؟
خب در بخش دسترسی پیشرفت‌های زیادی شده بود، ولی با وجود آن هم 3.7 میلیون طفل واجد رفتن به مکتب بیرون از مکتب بودند و با مسدود کردن مکاتب برای دختران از صنف 7 تا 12 این تعداد حتما زیاد شده و به نظر این شاید تا 4.5 میلیون رسیده باشد که یکی از بدترین ارقام در جهان است و این که اداره فعلی چرا نمی‌داند که دختران به مکتب برند، دلایلشان قانع کننده نیست و تا به حال هر دلیلی که گفته ملت و جهان را قبول نکرده و ما فکر میکنم شاید کدام دلایل سیاسی و اقتصادی باشه.
آقای شینواری، شما به حیث یک مسئول با تجربه نظام معارف یا آموزش در افغانستان، مشورتان با مقامات فعلی وزارت معارف چی است؟
مشوره ما به صفت یک افغان مانند همه افغان ها ایست که هر چیز تر مکاتب دخترها و بچه ها را خلاص کنه، خصوصا دخترها را که مقصود کرده، بخاطر که بدون تحصیل نه یک زندگی مرفه و نه یک شخصیت عالی و نه آگاهی از دین و دنیا میسر میشه و طور که راپور کمیسیون تعلیمی جهان که نهاد بسیار با اعتبار است پیش بینی کرده که اگر تعلیم با کیفیت و مبنی بر تکنولوژی اثر مهیا نشود و متعلمین فعلی در دنیا قابلیت قرن 21 فرا نگیره، الی سال 2030 50% تمام وظایف فعلی، یعنی 2 بیلیون وظایف از دست میره، در حالی که افغانستان در ابتدایی ترین حالت است و برد آوازی مکاتب هم مسدود میشه. دیگه این مشکل افغانستان عمیقتر و عمیقتر میشه و این نه تنها به زندگی شخصی و افراد و به حق اساسیشان یک بتفاوتی است، بلکه به اقتصاد و رفاه و ثبات در از مدت افغانستان هم نیز بسیار ضرر دارد.
مصاحبه با محمد ابراهیم شینواری، آگاه امور آموزش را از رادیو آزادی شنیدید.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در نتیجه حملات هوایی شب گذشته اردوی اسرائیل بر نوار غزه 125 تن کشته شدند. وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس قرار دارد، این حملات را در تضاد با مذاکرات قاهره خوانده که به هدف تأمین آتش بس آغاز شده است. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با شدید شدن جنگ در نوار غزه، سازمان ملل متحد می گوید نظامیان اسرائیلی و باشندگان یک بخشی از منطقه خان یونس در غزه دستور تخلیه دادند. خبرگزاری فرانس پرس از قول دفتر هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد اوچا نوشته است که میگوید در این منطقه خان یونس بیش از 500,000 نفر به شمول بیجا شدگان زندگی میکنند. هشدار تخلیه این منطقه در یک زمان صادر می شود که برنامه غذایی ملل متحد گفته است باشندگان غزه به عدم مسئولیت جدی غذایی دچار هستند. اکنون شدت جنگ در منطقه خان یونس متمرکز است. با گزارش فرانس پرس این منطقه سکونتگاه رهبر حماس یحیی سینور می باشد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی خواندند. یحیی سینور طراح اصلی حملات 7 ماه اکتبر بر اسرائیل خوانده شده. در این حمله در حدود 1,200 اسرائیلی کشته شده که این عمل آغاز جنگ در غزه بود. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است میگوید در حملات شب گذشته اسرائیل بر خان یونس 125 نفر جان دادند. مقامات غزه نظامیان اسرائیل را متهم می‌سازند که ده‌ها هزار نفر را مجبور ساختند که از منطقه خان یونس به منطقه سرحدی مصر در رفح کوچ کنند. وزارت صحت غزه میگوید که از آغاز جنگ اسرائیل در غزه تا حال 25,490 نفر کشته شده که 70% آنها زنان و اطفال می باشند. همچنان ده ها هزار نفر در این جنگ زخمی شدند. فرانس پرس با در نظر داشت این تلفات می نویسد بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل از سوی مردم عام این کشور تحت فشار قرار گرفته تا جنگ غزه را خاتمه بدهد. در روز دوشنبه همین هفته در یک حمله چریکی جنگجویان حماس 24 سرباز اسرائیلی کشته شدند. مقامات اسرائیلی این خبر را تایید کرده و مردم عام اسرائیل از کشته شدن سربازان بیشتر این کشور نگرانی دارند. همزمان با دوام جنگ در غزه در شهر قاهره مصر بین اسرائیل و گروه افراطی حماس در مورد یک موافقتنامه دیگر در رابطه با آتش بس، رهایی اسرائیلی های ربوده شده و آزادی زندانیان فلسطینی مذاکرات جریان دارد. در این مورد یک منبع آگاه بدون ذکر هویت خود به خبرگزاری فرانسه خبر داده است. هیئت حماس روز گذشته برای اشتراک در این مذاکرات به قاهره رفت و در آنجا در مورد پیشنهادات آتش بس با رئیس استخبارات مصر صحبت می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یاهو در افغانستان میگوید که در صورت عدم بارش قابل توجه برف در آینده نزدیک در افغانستان، این کشور خشکسالی شدید را تجربه خواهد کرد. اوچا در صفحه اکس یا تویتر سابق خود گفته که خشکسالی بر آبیاری، زراعت، محصولات زراعتی و چراگاه‌ها در افغانستان تأثیر خواهد کرد. شماری از دهاقین در افغانستان نیز میگویند که از خشکسالی به شدت متضرر شدند و آنها مجبور شدند که در زمینهای خود چیزی کشت نکنند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که هنوز اولین برف زمستانی در بیشتر مناطق سرسیر افغانستان نباریده و بارش باران هم وجود ندارد، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید در صورت عدم بارش قابل توجه برف در آینده نزدیک در افغانستان، این کشور ممکن است خشکسالی بسیار شدید را تجربه کند. این اداره روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود نوشته است که خشکسالی بر آبیاری، زراعت، محصولات زراعتی و چراگاه‌ها در افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. اوچا همچنین از احتمال آواره شدن مردم به دلیل خشکسالی از سرزمین‌های مادریشان ابراز نگرانی کرده است. اوچا به تاریخ 7 جنوری نیز در گزارش با اشاره به این که افغانستان برای 30 سال خشکسالی را تجربه می‌کند گفته بود که این شدیدترین خشکسالی است که این کشور در 30 سال گذشته تجربه کرده است. اوچا خشکسالی دوامدار را نتیجه افزایش دما و تغییرات اقلیمی خوانده است. در گزارش اوچا آمده است که زراعت، آبیاری، صحت، اقتصاد، معیشت، اکوسیستم و جنگل‌های این کشور نیز به دلیل تغییرات اقلیمی تحت تأثیر قرار گرفته است. برخی از دهقانان افغان نیز می‌گویند که از خشکسالی به شدت متضرر شدند و مجبور شدند که تا هنوز کشت نکنند، زیرا به گفته آنان کشت‌هایشان رشد نخواهد کرد. فرهاد گل، یکی از این دهقانان در ولایت غزنی، به رادیو آزادی گفت:
بارانونه نشته، وچکالی ده، خلق ده
باران نیست. خشکسالی وجود دارد. مردم با گرسنگی و فقر روبرو هستند. کار و روزگار نیست. زمین ها کشت نشده است. آنهایی که کشت کردند دوباره خشک شده است، چون آب به آنها نمی رسد. حیوانات ما گرسنه هستند، چون علف وجود ندارد. از طرف حکومت هم توجهی وجود ندارد. اگر توجه کنند بخشی از مشکلات ما حل می شود.
نصیب الله باشنده ولسوالی چپرهار ننگرهار که زمین های زراعتی دارد درباره تاثیرات خشکسالی بر کشت و زراعتش بر رادیو آزادی گفت:
ما زمین های زراعتی داریم، اما به دلیل خشکسالی در 2 سال هیچ خیری از زمین های ما نگرفته ایم، چون آب نیست و زمین ها هم خشک شده است. امیدوار هستیم که حکومت و سازمان های کمک رسان با ما همکاری کنند، چون ما در بدر هستیم، نه چیز داریم و نه حاصل از زمین خود گرفته ایم.
اکثر شهروندان افغانستان که زندگی خود را از طریق زراعت و مالداری می‌گذرانند، خشکسالی تأثیر مستقیم بر زندگی آنها گذاشته است. دهقانان در افغانستان از حکومت طالبان می‌خواهند که برای ذخیره آب بندهای کوچک بسازد تا در زمان خشکسالی بتوانند از آن برای محصولات خود استفاده کنند. اما حکومت طالبان از چند روز به این سو از مردم ولایت‌های مختلف می‌خواهد که برای باریدن برف و باران نماز استسقا بخوانند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قد اقتمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات بر کار سلمانی ها در آن ولایت محدودیت وضع کرده. این محدودیت ها شامل استایل موی، تراش و کوتاه نکردن ریش می شود. مالکان شماره از سلمانی ها در هرات با تایید خبر این محدودیت ها می گویند که این محدودیت ها میزان درآمد آنها را کاهش خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات با نشر یک اعلامیه 6 ماده‌ای بر کار سلمانی ها در این ولایت محدودیت وضع کرده است. در این اعلامیه که تاریخ دقیق نشر آن مشخص نیست، گفته شده است که ریش مردان نباید از یک قبضه کوتاه‌تر شود، موی سرشان نباید خلاف آنچه که در این اعلامیه شریعت اسلام خوانده شده اصلاح شود و ابروهای مردان نباید اصلاح شود. همچنان بعدای نماز در اوقات معین آن، روشن نکردن موسیقی در سلمانی ها و حذف و پاک کردن هر نوع عکس های زیرو از تابلوها و داخل دکان آنها در این اعلامیه اشاره شده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در حساب ایکس خود این اعلامیه را جعلی و کار مغرضین خوانده است. اما عزیز الرحمن مهاجر رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات در یک کلیپ ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده این محدودیت ها را تایید می‌کند. او در این ویدیو گفته است:
بعضی اصطلاحات هست سر اموتور جور می‌کنه، مثل غرب و اموتور که کفار کدام اصطلاحات داره، یا شمالی کوریا داره، یا کدام جایی که اصطلاحات هست، اما بچه های اینو با امو ترتیب جور میکنن. با اونا بعضی مواد داده شده که اینا امو سر امو تور باید جور نشه و مثل که دیگه مردم. ما به خود الحمدلله خوب خوب عنانه و خوب اصطلاحات داریم، امو تیب که وصول ما باشه مشکل نداره و ریش دیگه کل نکنه سلمانی ها و نم از قبضه کتا کنه دیگه.
در همین حال یکی از سلمان‌های ولایت هرات که نمی‌خواهد از او در گزارش نام گرفته شود، با تایید این محدودیت‌ها از تأثیرات آنها بر آینده کاریش نگرانی می‌کند. او درباره محدودیت‌های وضع شده سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به رادیو آزادی چنین گفت:
امر به معروف نهی از منکر همه مسلمان‌ها میگه باید که داشته باشه. بدون امر به معروف نهی از منکر میده نمیشه جامعه ما شما ترقی کنه و پیش بره. اگر شما ریشا را کل می‌کنین، تراش می‌کنین، با ریشا خط می‌ندازین، موارا کوب میزنین، سالای غربی رو میزنین، دیگه بین شما و کافر دیگه چی فرق است؟ هیچ فرقی نداره. برای ما یه توصیه را همیشه کردین.
یکی دیگر از این سلمان ها نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
این استایل ها اگه کم شود روی کار ما خیلی تاثیر داره، چون که کار ما همه روی استایل روز است. شاید 50% مشتریام کم شود و ما خیلی نگران این موضوع هستیم.
اما بکتاش یک تن از جوانان ولایت هرات در واکنش به این محدودیت ها گفت:
نه خیری ترک نیست، هر کس از خود یک سلیقه یک چیزی داره که باید به نظافت خود برسد، بلکه در قرآن هم آمده که نظافت جزی ایمان است. اما به این طور نیست، ما خود ما میفهمیم که ریش ماندن ثواب دارد، گناه ندارد، اما تو نیست که بزور سر یک انسان یا سر یک شخصیت یا سر یکی بزور بقبولانند.
سلمان های ولایت هرات در حالی از وضع محدودیت بر کارشان از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ابراز نگرانی میکنند که پیش از این هم این اداره بر کار خیاطان مرد که خیاطی زنان داشتند محدودیت وضع کرده بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. در حالی که امروز جهان از روز آموزش تجلیل می کند، روزا اوتونبای و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان بار دیگر خواستار دسترسی دختران و زنان افغان به آموزش و کار شده. در روز جهانی آموزش، ایالات متحده آمریکا از قدرت و مقاومت پایدار زنان و دختران افغان ستایش کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید که با گذشت هر روز زندگی زنان و دختران افغان سخت تر می شود. در ادامه پروسه اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان، دیروز باز هم 55 خانواده به افغانستان اخراج شدند. ازبکستان و پاکستان در مورد پروژه های جاری ترانسپورت و مواصلات در افغانستان صحبت کردند. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید حداقل 11 زندانی در ایران که اکثریت آنها کرد تبار هستند با خطر جدی اعدام روبروند و یک تیاره نظامی روسیه که سرای جنگی اوکراینی را انتقال میداد امروز در منطقه بلگراد در روسیه سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. سرخط چند خبری مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی میر احمد صافی بودید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با دکتر احمد قیس جسور که اخیراً تانست حریف از روسیه را در کابل در مسابقات مبارزات آزاد شکست. در بخش دوم برنامه فهیم انوری شناگر المپیکی افغانستان را با خود خواهیم داشت تا در مورد اشتراکش در مسابقات قهرمانی ورزش های آبی جهان که در دوحه قطر برگزار خواهد شد برای ما معلومات بدهد. و در بخش سوم برنامه در رابطه با استفاده از مواد مخدر یا دوپنگ در میان ورزشکاران رشته وزن برداری برای شما معلومات ارائه خواهیم کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، دکتر احمد قیس جسور را با خود داریم، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان و همچنان از جمله ورزشکارهایی که برای اولین بار تانسته بود قبلا در گذشته در سازمان جهانی 1FC در سنگاپور راه پیدا بکنه و در کشورهای مختلف مبارزات زیاد از خود در کارنامه داره. چندین سال می شد که ایشان در مبارزات آزاد بنابر دلایل اشتراک نمی کرد، اما اخیراً در مسابقاتی که در کابل در MMA برگزار شده بود تانست حریف روسی خود را شکست بده. دکتر صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
شهزاد عزیز، من سلامای خود برای خودت، برای دوستا و هموطنان نازنین ما که این برنامه را میبینند و یا میشنوند تقدیم میکنم آرزوی صحت و سلامتی همه گیره دارم در هر گوشه از این جهان که هستم.
سلامت باشین. یک موضوعی که سوال بر تعداد زیاد از علاقمندان شما هم هست و شنوندگان میخواین که بدانن، علت از این که شما نزدیک 5 سال یا 4.5 سال از مبارزات آزاد دور بودین، دلایلش چی میتونه باشه؟
شهزاد عزیز، برای خودت خود من مطمئن هستم که در جریان بودی و خبر داری. دلایل و مشکلات زیاد داشته، ولی اضافه تر یا دلیل اصلیش در بسیاری کشورها به خاطر نتانستن گرفتن ویزای بعضی کشورها بوده. البته شناسنامه ما یا پاسپورت افغانستان کم اعتبار و زیاد قابل اعتبار نیست در جهان، و حتی گفتم میتونم که چی در گذشته چی در حال حاضر، یکی از پاسپورت ها یا یکی از شناسنامه های خیلی ضعیف است که بسیاری کشورها، حتی حالا فعلا بسیاری کشورها به رسمیت نمیشناسن افغانستان، ولی در گذشته هم در زمان جمهوریت هم مشکلات خود داشت. دیگه به اون خاطر مثال ما 3-4 بار مسابقات و دوان چمپینشیپ از دست دادم و مس کردم به خاطر نتانستن گرفتن ویزا بود، که فیلیپین، اندونزیا، مالزیا، سنگاپور، بعضی کشورها نمیدادن ویزا خود، و حتی نزدیک با مسابقات میشد مسابقه کنسل میشد، یک هفته دو هفته میمون ویزا گرفتن نمیتونستیم، مجبور میشد و باز به اون خاطر بودودم به خاطر که با وان چمپینشیپ یا وان دوستی من قرار داد باشتم نمیتونستیم که دیگه سازمان ها فاید کنم. ولی آمده آمده وقتی دیدیم 2-3 سال از این موضوع گذشت و خودتای من نمیتونم که من بعضی کشورها را بگیرم، مجبور شدم از وان چمپینشیپ اجازه بگیرم و بخوایم در یکی از سازمان های دیگه من فاید کنم. البته چون در زیر قرار دادی از اونا بودم با اونها برای ما برای من اجازه می دادم، یک فاید باید اجازه می گرفتم ازشان، اونها باز برای من اجازه می دادم و من می تونستم از اون طریق فاید کنم. که باز بدبختانه وقتی ما آمدم در افغانستان قرار داد که با سازمان سلفسی یا شب نبرد، که از طالع ما کرونا بسال آمد و کرونا باعث این شد مسابقه به تعویق بفتن، به تعویق افتید و بعد از اون یکی دو ماه بتایید، دو ماه بتایید کردید، بعد از دو ماه باز سال آخر شده بود تقریبا و اسپانسرهایی که اینا داشتن تو وقت اتک اسپانسر میکرد، باز و میگفتن که بودجه این سال رو به اتمام هسته، باید بودجه سال بعد که تصویب میکنیم ما و باز اون وقت ما اسپانسر میکنیم، که بخاطر از اون چند وقتی در بر گرفتن و اینی که حتما یا پس دوباره قرارداد کنم با اسپانسر تمدید کردن، که وضعیت افغانستان خراب شد و یک تحول آمد و شما معلوم است که حکومت جمهوریت سقوط کرد و امارت اسلامی آمد، دیگه این باعث شد که همین سازمان از بین برای خراب شد و دیگه کارهای خودم را پیش نبردن. و بعد در کناری از او باز این زمان یک مسابقه را قرار داد کردم بودم که ارمنستان و ما باید یک ویزه ارمنستان را میگرفتم و یک هفته در مسابقه هم ارمنستان ماندن، باز ندادن ارمنستان و افغانستان را ویزه نداد، و اون زمان هم بوده که امارت اسلامی در افغانستان بوده و سختی هایش بیشتر شده بود. باز امروز چندین بار 11 بار من مسابقه های ما به دلایل مختلف یا به تعلیق رفتید یا به تعلیق در آمد یا کنسل شد یا ویزا گرفتن افغانستان، این هم بطور موضوعات بود. باز شما یادتان است که یک مسابقه دیگه در افغانستان باز من قرار داد کردم با یک از سازمان ها، و اگر یادتان باشه که یک چلنج من گرفته بودیم از طرف یک از هموطن های ما، ولی بازم با بو در بو وقت این زمان بود که مسابقه با تعلیق در آمد، مسابقه با تعلیق در آمد برای چند وقت در مو حالت ماند تا دستور و از طرف اداره ورزش و یا یک بالاتر از اداره ورزش دیگه اونا گفته بودن تا امر ثانی در باید به تعلیق در بیاید و کسی اجازه برگزاری مسابقات نداشت، که این باعث از این شد که من باز مسابقه کرده نتانم. خب آمده چندین بار دیگه در روسیه در اونجا چهار مسابقه ما کنسل شد، و در عموم دلایل مختلف داشته که دلایل اساسی شنمی روادت یا ویزای بعضی از کشورها بود.
درست. در مورد مسابقه آخرتان اگه معلومات بتین که حریفتان و سازمانی که مسابقه کردین سطحش چگونه بود و حریفی که بر شما انتخاب شد چقدر قدرتمند بود یا اینکه سطحش با شما برابر بود یا نبود، چه رقم؟
والا شهزاد عزیز اگر از حقیقت تیر نشیم، اگر نمی صادقانه از حقیقتا را دوبر کنیم و چشم پوشی نکنیم، سطح برگزاری مسابقات این سازمان MKFC نسبت به دیگر سازمان ها فعلا باقیلی خود در داخل افغانستان هم باقیلی دارد، یک سازمان لوکال خوب است، ولی از نگاه مسابقات بیرون مرزی شاید با همسایه‌های ما بتارن اگر اندازان خوابت کنن، ولی نسبت به سازمان مثل وان چمپینشیپ و UFC و بیلاتور و سازمان های برتر جهان، 3-4 سازمان برتر جهان که است، اصلا تفاوت زمین تا آسمان است. همین بار من خیلی مشکلات در این مسابقه های میدیدم، با بارها خبرهای ناخوشایند برای ما میرسید، با بارها خبر ازی میرسید که مسابقه ها لایف نمیشه، با بارها خبر ازی بر ما دادن میشه که این مسابقه ها گرفته نمیشه، این مسابقه ها رانسه دادن نمیشه، این مسابقه ها به تعویق افتیده کسی، این مسابقه اسپانسر نداره، این بودجه نداره، این اداره ورزش اجازه نمیده، این امری با معروف نه از منکر اجازه نمیده، ریاست ارشاد دعوت مشکلات که دزی داره، این ضربات ازی باید از در این باشه، ای مثلا زونو زدن آرین زدن بر باشه، خب خلاصا با بارها من تا این وقتی نزدیک مسابقه ما تا روزی که فایترهای خارجی هم آمدن من میفته برو دیگه انشالله کالی بشه، ولی خب فایترهای خارجی در داخل افغانستان بود که نبروز باز یک جلسه برگزار شده بود و از طرف ورزش و از طرف اداره ورزش که از یا بالاتر یا از طرف بالا بر از یا هم شدند که با این مسابقه باید لایف نشه و این مسابقه باید برگزار نشه و اونم اون روز داید دونه فکر کن که یک پرداش مسابقه باید بشه با خیلی پریشانی ها و سرگردانی ها و سخت خود کشیده خود دل خورده و بر صورت خدا را شکر که مسابقه برگزار شد، ولی از نگاه حریف هایی که برای ما خواسته شده بود، مخصوصا دو حریفی که از روسیه خواسته شده بود، خوشبختانه دو حریفی بود که هر دوی از یا فایترهای خوب بودند و هر دویشان برای برد آمده بودند. اگر شما شاید باشید که نصرت الله نگزاد که خودش ریاست اجرایی این سازمان به دوش شست یا رئیس سازمان بوده، بازی یکی که از فایترهای روسی فایت کرد و بعد از اون من فایت کردم که او مسابقه خود اگرچه بیچاره فایت خوب هم کرد، ولی حریفش با اینکه در پروفیشنال دیکاردش خیلی بالا نبود، ولی از تجربه خود برخوردار بود. اگر من نمیفهم دقیق نمیفهم، شاید یک ریکارد یا دو ریکارد در پروفیشنال داشت، ولی از آماتور از اونا خیلی یا از نگاه آماتور خیلی آماده میباشند، در دوران آماتور خود خوب مسابقه میکنند.
درست.
خب هر صورت دو واگذار کرد مسابقه را و خوشبخت کنه. گپ خوشی دیگه ای بود که اما ای بایی که مسابقه را باخته بود در بسیاری موارد میتونم حق خوری و نمره خوری شود، ولی او بیچاره ای کار نکدد و دست حریفش بالا کند و به افتخار گفت سعیست که با وقتی باختم دست حریف ما را بالا کنه. خب بر صورتش و حریف ما نسبت به من خیلی ریکاردش بالا بود، چی از دوران آمادورش هم که میدیدیم یک بگراند خیلی خوب دارم، ماستر سپورت در کامبت سامبو بوده و هم ماستر سپورت در جیجوسو بود و دست پای خیلی خوبش میزد، در دوران آماتور خیلی بگراند آماتور خیلی خوبش داشت، 15 ریکارد باز در پروفیشنال خود داشت که از من 7 ریکارد بود و آمده به هر صورت اینا برای برد آمده بودن و خیلی تلاش و تلاش کرده بودن و خیلی زحمت کشیده بودن معلوم بشد. و یکی از گپایی که برای من تقریبا معلوم شده بودی بود که روز مسابقه من فهمیدم که حریف سختی را مدر پیش دارم، چون وقتی آمد با من دست داد و من برانداز کردم سر و اندام یزیره، معلوم بود که خیلی بشه زحمت کشیده و ممکنم که من 90% مطمئن شدم که بشه دوپنگم خیلی دوپنگ قوی زده بودم. کسی بودیم بسیار دیر شده بود که ما در مقابل دوستا شکست میخوردیم، یعنی خیلی دیر بود، چند سال بعد در یه اواخر ما چند کنم در مقابل دوستا بگذار کردم در مسابقه خودم.
بله
بله. و با اینکه سختی های خیلی سخت کشیده بودم و 4-5 سال وارد مسابقه وارد نشده بودم، اما با دعای دوستا و هموطنان ما خدا رو شکر دانستم. البته خیلی محتاطانه پیش میرفتم در مسابقه، خیلی کوشش میکردم که احتیاط بخرج بدم، خیلی کوشش کردم که به فکری نکنم، از فکر من کار بگیرم و محافظه کارانه پیش میرم که من همچنان ندیب رو مونم میتونم دکنم. خواهی قسمت خدا را شکر ما میگیم که همیشه هم سابقه هر چه کسی زحمت بکشه بالاخره برنده میشه، ولی در بعضی مسائل میشه که چانس هم کم میباشه، ولی ما من میگم باز چانس انسان باید به دست خود بیاره. و من وعده دادم دو مهدی که من 100% میگفتم شما کارش میگفتم بگفتم من تا یک راوند یا دو راوند بیشتر من کار نمیکنم، معریف ناکاوت میکنم یا سرتسلیم میکنم. همیشه یک گپ بس و بکگراند ورزشی مرام شما مطالعه کنین، این از دوران بوکس ما 5 سال روز تیم ملی نوجوانان جوانان قهرمان وزن بودیم، 5 تا 21 22 مسابقه بوکس کردم، حدودا 15-16 مسابقه من ناکاوتیست در راوند اول است. در دوران آماتور ما همچنان در کامبک سانگو همچنان در فوتو همچنان، ولی آمدیم در پروفیشنال. در پروفیشنال شما خیلی یک مسابقه ما که 5 راوند دوام بکنه دیگه، اگر مسابقه ما را چک کنید شما میبینید که ما تمام مسابقه ما در راوند اول نهایت راوند دو عریف ما یا ناکاو کردیم یا تسلیم دادیم شده دیگه. بر صورت این مسابقه ما بودم مقصود پیشبینی کرده بودم و این شد که وقتی در یک داخل شد وقتی همین تبادل دست پای و لگت و مشبه شده کدیم و دیدم که نه والا هر این سخت است، حیران مونده بودم پس کجا شروع کنم چی کنم، واقعتش کنم گمان کرده بودم یک از موزم بخاطر که خیلی دیر بود ما داخل رنگ میشدم و دبایی هم وطن ها سر و صدا و مردم ها توقعی زیاد از من دارم که از یک سازمان خیلی بزرگ آمده باید اسم خواهید کنم دیگر. خلاصه واقعا سختی های خدا داشت به استرس نبود، ولی بایی مردم خیلی دعا میکردم، خیلی دعا کردم، خیلی دعا کردم، ممنون روز پاسمزار شارستم.
بله یک موضوعی که بله یک موضوعی که مورد بس میشه که قرار بتیم ای که شما گفتین بعض مشکلات بود که باعث میشد ما نمیتونستیم که امیدوار باشیم به خاطر پخش زنده مسابقات و حتی برگزاری مسابقات. فکر میکنین که دورهای بعدی هم این مشکل ادامه خواهد داشت یا ای که مشکل حل خواهد شد؟
ما خو اول با شما باید همیشه مثبت‌گرا باشیم و آرزو دارم که هدف‌های جوان ها امیدهای جوان ها را خراب نکنن، از بین نبرن. بعد از ما کسایی که در ورزش میانه و مخصوصا در امیمه میانه باید از اونا با هدف که دارن و با انگیزه تمرین کنن و انشالله امیدوار هستیم که برنامه خوبتر و بهتر شود. ولی از حق اگر تیر نشید مکه تا جایی که احساس کردم و دیدم و میفهمم به احتمال خیلی زیاد یا MMA و بیشاری ورزش های رزمی دیگر که در سر صورت زده میشه احتمالا که در افغانستان روز براز قید و قویداتش بیشتر شاید شده برد و احتمالا که مسابقات از رسمت شاید بخی برای دیگر، ولی توکل به الله. ولی با امیدوار هستم که انشاءالله که خوب شود. مقصد آرزوی همی گفت دارم که ورزش ملوی باشه یا ورزش های دستی کسای در آقومت نویدشتا هست نباید خراب شد و مردم بتانه و برای جوان های ما افتخار بیافرین به این مرز و بوم بخاطر که اینمی جوان ها و این ورزشکار ها هسته که مرزها را میشکنانن، مرزها را از بین میبرن و پیام آور سل هستن، سفیرهای سل هستن یا کسایی هستن که غیر از افتخار آوری غیر از اینکه مرشد را دهد گوشه جهان به احتزاز در بیارن دیگه هیچ کاری ندارن دیگه. به او خاطر رو میدوار هستیم که از اینا حمایت صورت بگیرد و نه ای که با پشت دست داری از اینا زده شده که شما هر چی تا به حال کردیم از این بعد خلاص است.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل، فهیم انوری شناگر المپیکی افغانستان را با خود داریم که ایشان قرار است به زودی راهی دوحه قطر شود تا در مسابقات قهرمانی ورزش های آبی جهان که در دوحه قطر برگزار خواهد شد اشتراک کند. البته مسابقات سطحش بسیار بلند است و احتمال میره که ورزشکارهای بیش از در حدود 200 کشور جهان احتمال داره که اشتراک داشته باشه و کلن در رشته های مختلف شنا و همچنان واتر پولو، های دایوینگ، دایوینگ، شنای یا آب‌بازی هنری و همچنان شنای آب‌بازی در آب‌های آزاد برگزار شده که فهیم انوری در بخش آب‌بازی
در سبکای مختلفش اشتراک خواهد کرد. انوری عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. بسیار زیاد تشکر که وقت دادی به ما. قسمت که در جریان هستی قرار است مسابقات قهرمانی ورزش های آبی در دوحه برگزار شود که ما هم آمادگی خود گرفته میریم.
بسیار خوب. ما قسمی که بیشتر معلومات دادم مسابقات سطحش بسیار بلند است و از تاریخ دوم تا 18 فوریه این مسابقات برگزار میشه در 75 سبک و در 6 رشته ورزشی، یعنی 75 مدال طلا قرار است که بین ورزشکارا تقسیم شود که از افغانستان تنها یک نماینده اشتراک خواهد داشت که او هم فهیم انوری خواهد بود. انوری عزیز، خودت تجربه چند بار اشتراک در مسابقات جهانی آب بازی در کارنامه داری؟
ما این بار سوم است که در مسابقات قهرمانی جهان شرکت خواهد کردم که دو مسابقه قبلا اشتراک داشتیم در بوداپست و ملبورن استرالیا.
درست. و در مسابقاتی که در بوداپست برگزار شده بود، البته برمیگرده به 2022 که شما اشتراک داشتین، نتیجه‌ای که شما کسب کردین در کدام بخش های شنا، چی نتایج را کسب کردین، چه رقم رکورد ها را برای افغانستان به دست آوردین؟
ما در بوداپست قهرمانی یام که شرکت کرده بودم سبکای 5 متر فری استایل و باترفلای بود که تازه به کشور جرمنی آمده بودم و یک مدت تمرینات ما وقفم داشت، لیکن با 3-4 ماه تمریناتی که برش انجام داده بودم توانستم ریکوردهای ملی را تقویت کنم. همچنان در مسابقات استرالیا هم شارت کورس بود، یعنی فاصله کوتا 25 متر بود که 5 متر بترفلای و فریستایل در او هم شرکت کرده بودم. توانستم از چند کشور پیشی بگیرم و ریکوردها را تقویت بخشم. هدف ما امی است فعلا که ریکوردهای خود قدم به قدم، استپ به استپ تقویت کرده بریم. قسمی که شما میفهمید شهزاد عزیز، ورزش شنا یک رشته بسیار سخت و متفاوت‌تر است که ما متاسفانه از ابتدا که شنا را شروع کرده بودیم، یعنی اوقدر به سطح حرفه‌ای نبوده، لیکن آگاهی ما و تجربه ما که فعلا حاصل کردیم میتونیم مو کمی کاسی هایی که در ابتدا داشتیم اونا را کور کرده بریم و روش کار کرده میریم که بخیر در آینده بتونیم به ریکوردهای جهانی خود نزدیک کنیم و روز شبه که ورزش شنای افغانستان مدال داشته باشه.
بسیار عالی. و دوستای عزیز، در مسابقات که قرار است در قطر برگزار شوه، افغانستان فقط یک نماینده خواهد داشت. البته مجموعاً در مسابقاتی که برگزار میشه معمولاً بیش از 2000 ورزشکار اشتراک می‌داشته باشه یا 2500 ورزشکار. به طور مثال در دور قبلی مسابقات 2392 ورزشکار اشتراک داشت که 75 مدال طلا تقسیم شد که چینایی‌ها مقام اول را گرفتن، استرالیا دوم شد، آمریکا در جایگاه سوم قرار گرفت. به هر حال از تمریناتت بگو که در کجا تمرین میکنی و برنامه خودت برای المپیک پاریس چی است؟
تشکر شهزاد صاحب. تمرینات ما که ادامه داره و در شهر وورسبورگ جرمنی یکی از بهترین کلاب هایش عضویت گرفتیم که تحت مربی که تمرین دارم او یعنی عضویت مربی تیم ملی آلمان هم داره با برنامه از او تمرینات خود پیش گرفتیم روی بر مسابقات المپیک پاریس هم برنامه خود تنظیم کردیم که یعنی در کل بگویم که ما از آمادگی خوب برخوردار هستم که تمرینات ما ادامه داره و روی برنامه بسیار خوب که انشاءالله نتیجه قناعت بخش را در مسابقات پاریس داشته باشیم بر کشور خود.
از این که به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت دادین از شما بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشی یک جان، سپاس از شما همچنان.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
پس از رشته های ورزشی بایسکل رانی و اتلتیک، ورزشکاران رشته وزنه‌برداری سومین رشته است که ورزشکاران آن بیشترین آمار استفاده از مواد مخدر را دارا بودند. آنان با استفاده از مواد نیروزا که در ترکیبش مواد کشنده مخدر را دارد، با به خطر انداختن صحت و حتی حیات خود برای به دست آوردن نتایج بهتر ورزشی این کار را انجام می دهند. به همین دلیل مسئولین کمیته بین‌المللی المپیک و نهادهایی که خواهان کاهش دوپینگ در ورزشند، موضوع حذف وزنه‌برداری را از بازی‌های المپیک مطرح ساختند و این رشته جذاب ورزشی که قدرتمندترین افراد جهان را هر 4 سال یک بار به جهانیان به معرفی می‌گیرد، در خطر حذف از بازی‌های المپیک قرار دادند. اگرچه این رشته هنوز هم در بازی‌های المپیک است و ورزشکاران آن هنوز هم امیدوارند تا بتوانند در بازی‌های المپیک به مدال برسند، ولی هرگاه تست ورزشکاران آن توسط آژانس جهانی ضد دوپینگ مکرراً مثبت ثابت شود، جهان احتمالاً وزنه‌برداری را از بزرگترین رویداد ورزشی جهان از دست خواهد داد. پس از آن بود که مسئولین فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری مصمم‌تر شدند تا با همکاری بیشتر با آژانس جهانی ضد دوپینگ شرایط استفاده از دوپینگ را برای ورزشکاران آن تنگ‌تر سازند تا باعث رونق دوباره آن در جهان شود. از افراد و اشخاص سرشناس که با داشتن مدال‌های تاریخی المپیک و جهان، دوپینگ آنان به علت استفاده از مواد کشنده و زهری مخدر مثبت اعلام شده است و مدال‌هایشان را برای همیشه از دست داده‌اند، می‌توان به طور نمونه به ایلا ایلین از قزاقستان یادآور شد. وی که 4 بار قهرمانی جهان را در کارنامه‌اش دارد، در بازی‌های المپیک سال‌های 2008 بیجینگ و 2012 لندن موفق شد که 2 مدال طلا کسب کند و ضمن آن چندین بار ریکارد جهانی و المپیک را شکست. ولی در سال 2016 با تست کردن دوباره نمونه ادرارش که در آرشیف موجود بود، تستش مثبت اعلام گردید و همین دلیل هر 2 مدال با ارزش المپیکیش از وی گرفته شد. تا به حال صدها تن از بهترین های وزنه‌برداری جهان با مثبت اعلام شدن دوپینگشان مدال های با ارزش ورزشی خیش را از دست دادند. کارشناسان ورزش بر این باورند که مدال‌هایی که با کمک دوپینگ و استفاده از مواد زهری مخدر به دست می‌آید، افتخار نه بلکه باعث سرفکندگی یک ورزشکار و در نهایت ورزش یک کشور است که لطمه شدید بر پیکر یک جامعه وارد می‌کند. زیرا ورزش باید پاک باشد تا نتایج ورزشی در میادین بزرگ و یا کوچک بر اساس لیاقت و توانایی‌های واقعی افراد کسب شوند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.